بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برهانی که بر توحید واجب اقامه شد، نقد و نقضی در امر سوم متوجه این برهان شد که در امر چهارم به این نقد پاسخ دادن. در توضیح پاسخ فرمودن به این که براهین فراوانی بر توحید واجب اقامه می شود، ولی اون مقدمه‌ای که در همه این براهین لازم است، مسئله صرافت و هستی است که واجب تعالی هستی محض است. با این مقدمه هم شبهات گذشته ابطال می شود، هم اون شبهه‌ای که از ابن کمون رواج پیدا کرده به عنوان افتخار شیاطین، هم این شبهه یا کسی که این شبهه را شهرت داد ملقب شده است، اون شبهه هم جواب داده می شود. اول اون شبهه رو ذکر می کنم، بعد هم جواب اون شبهه رو بازگو می کنم. تو بحث های آینده به خواست خدا روشن خواهد شد که قبل از ابن کمونه این شبهه بود و خود ابن کمونه هم از این شبهه پاسخی داده است و چیزی در رد این شبهه نوشته است. خلاصه این شبهه متوجه پذیرش یکی از اون سه شق تالی است. قیاس استثنایی که برای توحید واجب اقامه شد این بود که اگر واجب الوجود متعدد باشد، این وجوب وجود یا تمام ذات است یا جزء ذات است یا خارج از ذات. اگرچه اون چه وجوب وجود خارج از ذات باشد، پس این شی واجب الوجود نخواهد بود، و اگر جزء ذات باشد، پس اون شی مرکب از دو جزء است، و اگر وجوب وجود تمام ذات را تأمین کند که ذات غیر از وجوب وجود چیز دیگر نباشد، اونگاه در تمیز و در تعین محتاج به غیر است، و چون تعین و تمیز همون وجود یا در رتبه وجود است، چیزی که در تمیزش و در تعینش محتاج به غیر است، یعنی اصلی وجود محتاج به غیر است. این خلاصه برهان بود که بر اساس قیاس استثنایی تنظیم شد، یک مقدم داشت و تالیش سه زل داشت و هر سه زل باطل بود. نقدی که متوجه این قیاس استثنایی شد این بود که وجوب وجود جز ذات نیست و وجوب وجود عین ذات هم نیست، چون هر دو محذور دارد، بلکه این وجوب وجود خارج از ذات است و این دو ذات به تمام ذاته ما از هم ممتازند، که از این نقد پاسخی داد. اون نقد زمینه را برای توجه به شبهه ابن کمونه باز کرده است. و خلاصه شبهه ابن کمونه آن است که ما یکی از شقوق سگانه این تاری را میپذیریم. میگوییم فرض میشود که دو تا ذات هر دو واجب باشه و در کمال بساطت محض باشه و وجوب وجود نه تمام ذات باشد و نه جزء ذات، زیرا اگر وجوب وجود تمام ذات بود، این دو تا ذات در تعین و در امتیاز محتاج به ممیز خارجن، قهرن میشون محتاج، و اگر وجوب وجود جزء ذات بود، ذات می شود مرکب، ولی این دو تا ذات هر دو بسیطن و هر کدام مجهولت الکون هم و از هر کدام مفهوم وجوب وجود انتظام می شود، پس ما بل اشتراک اینها یک مفهوم انتظایی است، ما بل امتیاز اینها تمام ذات اینهاست، نه ترکب لازم می آید که احتیاج به درون باشد و از این راه بشود ممکن، و نه احتیاج به بیرون لازم می آید که امتیاز از خارج و تعین از خارج بیاید. هم بساطت محفوظ است و هم وجوب وجود. این خلاصه شبهه. جوابی که از این شبهه داده می شود این است که این مفهوم وجوب وجود، مفهوم واجب الوجود، یا از این ذات ها اصلا انتزاع نمی شود، یا اگر انتزاع شد حتما اینها واجه بلغیرند و ممکنه به ذات، هرگز واجه به ذات نخواهند بود. پس امر از دو حال بیرون نیست. این مفهوم واجب الوجود یا اصلا از این دو ذات مفروض انتزاع نمی شود، یا اگر انتزاع شد حتما اینها واجب بلغیرند و ممکنه به ذات، نه واجب به ذات. بیان و ذالک این است که شما در شبه فرض کردید دو تا ذات باشند، هر دو بسیط و هیچ ما به اشتراکی بینشون نباشد، نه ما به اشتراک خارجی، نه ما به اشتراک داخل. قهرن این دو تا ذات چون بسیطن به تمام ذات هر کدام از دیگری ممتازن، یعنی به تمام ذات متباینن، نه متباینه من بعض الجهات. اگر از دو تا ذات بسیط که متباین من جمیع الجهاتن ما بخواهیم مفهوم انتزاع بکنیم، باید دو تا مفهوم متباین انتزاع بکنیم، نه یک مفهوم. زیرا رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که بر فرض محال مفهوم به خارج منتقل بشود عین مصداق خواهد شد، یا به فرض محال اون مصداق به ذهن بیاید عین مفهوم خواهد شد. پس رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که هر کدام در موطن دیگر حضور پیدا کنند عین همون خواهند شد. این رابطه مفهوم و مصداق. مطلب دیگران است که وحدت و کثرت، واحد و کثیر مقابل همان، یعنی وحدت عین کثرت نخواهد بود، واحد عین کثیر نخواهد شد. این دو مطلب. وقتی این دو مقدمه روشن شد که رابطه مفهوم و مصداق برابر اون امر اول مشخص شد و امتناع جمع وحدت و کثرت بنابر امر دوم مشخص شد، اونگاه میگوییم اگر مفهوم واحد یعنی مفهوم واجب الوجود بخواهد از دو تا ذات که بسیطند و متباین من جمیع الجهاتن انتزاع بشود، معناش آن است که یک واحد دو تا مصداق به ذات دارد. یعنی یک واحد اگر به خارج بیاید می شود کثیر متباین. اون کثیر متباین اگر به ذهن بیاید می شود واحد. چون واحد عین الکثیر نیست و کثیر عین الواحد نیست، هرگز مفهوم واحد از کثیر به ماهو و کثیر انتزاع نخواهد شد و کثیر به ما و کثیر مصداق مفهوم واحد به ما و مفهوم واحد نخواهد شد. البته واحد تحت حل کثیر هست، اما واحد عین حل کثیر مستحیل است. یک معنای واحد مصادیق فراوان زیر پوشش اون مندرجند، اما اون مصادیق چون جامع واحد دارن به لحاظ اون وحدت جامع زیر پوشش اون مفهوم مندرجن، چون که در مثالهای بعدی روشن خواهد شد. افراد فراوان با داشتن عوارض گوناگون زیر پوشش معنای انسان مندرجن، چون جهت مشترکی بین این افراد هست. ولی اگر دو امر متباین من جمیع جهات باشن، لازمش آن است که واحد عین الکثیر باشد. واحد عین الکثیر باشد مستحیل است، چون بازگشتش به جمع بین نقیضین است. زیرا واحد به ما انه واحد لا یقبر القسمه، کثیر یقبر القسمه. شیء واحد هم واحد باشد هم کثیر، یعنی هم یقبر القسمه هم لا یقبر القسمه. بازگشت اجتماع وحدت و کثرت در شیء واحد به جهت واحده به جمع بین نقیضین است. لذا می فرمان به این که از نظر صدق بخواهید یک شی با حفظ وحدت چند امر را نشون نمی دهد. از لحاظ اندراج طلب کنید چند شی تحت امر واحد مندرج نخواهد بود. بر اساس اون دو امر این مقدمه تبیین می شود که معنای واحد از امور متباین به ماهی متباین انتظار می شود و امور متباینه به ماهی امور متباینه زیر پوشش معنای واحد مندرج نخواهند شد. این مقدمه که با اون دو امر تبیین شد، اونگاه وارد اصلی جواب می شود. می فرمان به این که این دو ذاتی که شما فرض کردید که مجهولت الکنهن فی غایت البساطتن یا مفهوم واجب الوجود، از اینها اصلا انتظار نمی شود، یا اگر انتظار شد حتما اینها ممکن الوجود نه واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه این مفهوم از این سمستاق بخواهد انصاب شود، یا روح حیثیت اطلاقیه است یا روح حیثیت های انزمامیه، تعلیلیه، تقییدیه، اضافیه، امثال ذلك. اگر این مفهوم واحد بخواهد از این دوتا ذات متباین من جمیل جهات روح حیثیت اطلاقیه انتظار شود، یعنی ذات اول و ذات دوم که از اونها با الف و با یاد می شود هیچ اشتراکی ندارن، نه اشتراک درونی نه اشتراک بیرونی، هیچ امری اینها را به هم نزدیک نمی کند، اینا متباین به تمام ذات هم، معذالک یک مفهوم بخواهد از اینها انتظار شود لازمش آن است که واحد عین الکثیر باشد و تالی باطل و المقدم مثل. پس روی حیثیت اطلاقیه این مفهوم واحد از این دوتا مصداق انتظار نخواهد شد، یعنی از ذات اول به ماه و ذات انتظار بشود، از ذات دوم به ماه و ذات روی حیثیت اطلاقیه انتظار بشود، این مستحیل است. و اگر بخواهد انتظار بشود حتما اینها یک حیثیت تقییدی مشترکی، حیثیت تعلیلی مشترکی، امثال ذلک دارند که از این دو ذات در اثر اشتراکشون در اون حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه این مفهوم انتظام می شود. و هر چیزی که معنای واجب الوجود از او انتظام شد اما نه روی حیثیت اطلاقیش بلکه روی حیثیت تعلیلیه یا تقییدیش، حتما او واجب بالغیر است نه واجب بالذات. واجب بالذات اون بود که بتوان مفهوم واجب را از ذات او روی حیثیت اطلاقیه با قطع نظر از جمیع ما ادا انتظار شد، و چون در اینجا با رعایت حیثیت تقییدیه یا تعلیلی انتظام شود او می شود واجب بالغیر نه واجب بالذات. فتحصل که این مفهوم واجب بالذات از این دو ذات مفروض در شبه ابن کمونه یا اصلا انتظار نمی شود، یا اگر انتظار شد حتما اینها ممکن وجودن نه واجب الوجود. همونطوری که در امر چهارم یعنی پاسخ به نقد که امر سوم بود مطلبی را بیان کردن بعد توضیحی دادن فرمودن توضیح و ذلک، در پاسخ به نقدی که به عنوان شبهه ابن کمون یاد شد یعنی امر پنجم در حقیقت شبهه ابن کمون است، امر ششم جواب صدر متعلهین است، در امر ششم هم این جواب را باید توضیح بیشتری باز میکنن. میفرماین به این که این مطلب که امر واحد از امور متباینه به ماهی متباینه انتظار میشود این تبیین میخواهد نه تعلیل، این تنبیه طلب میکند نه برهان. گمان من این است اگر کسی فطرتش سالم باشد و به بیماری شبه آفت زده نباشد این خوب بیندیشد می فهمد که رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که یک مفهوم نمی تواند از متباینات به ماهی متباینات حکایت کند، چون یکی حاکی است و دیگری محکی. حاکی واحد نمیتواند محکی متباین به ماه و متباین داشته باشد. این برهان نمیخواهد، این تنبه و تذکر طلب میکنند. و اگر چنونچه مواردی ممکن است انسان را به شبهه بیندازد که چگونه ما از امور متباین یک امر مشترک انتظام کنیم، وقتی در اون موارد خوب بررسی شود میبینیم به اینکه یه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاتی در اونجا تعبیه شده است، یه مغالطه مستتری هست. اگر چند چیز متباین بودن و ما از این متباین ها یک امر واحدی را انتظار کردیم، در حقیقت اون امور متباینه در یک جهت از جهات ثبوتی یا سلبی سهیمن که این امر واحد در اون جهت از جهت واحده انتظار شد، نه از اون متبا جهت تبایون. و ما باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات فکر کردیم که این امر واحد از اون حیثیت متباینه به ماهیه مسئله متباین انتظار شد، در حالی که این امر واحد از اون جهت مشترک انتظار شد. مثلا زید و عمرو بکر اینها افرادی هستند که یکی عبیز است دیگری اسود، یکی عادل است دیگری فاسق، یکی عالم است دیگری جاهل، یکی شرقی است دیگری غربی و هاکزا. از همه اینها ما یه امر جامعی انتظار میکنیم به نام انسان. در این گونه از موارد روشن است که ما این جامعه را به نام انسانیت از اون حیثیت های متباینشون انتظار نمی کنیم، رو اون حیوان ناطقی که مشترک در همه است انتظار میکنیم. در این گونه از موارد روشن است. یک قضیه که جلوتر می رویم می بینیم انواع متباین داریم، نظیر انسان و فرس و بقر و غنم، که یک جامعه از اونها انتظار می شد به نام حیوان. در این گونه از مواردم تا حدودی روشن است که ما از جهت جامعه انتظام میکنیم. یک قدری که جلوتر رفتیم مسئله بازتر شد، پیچیده تر میشود و اون این است که ما از مقولات نهگانه عرضی که نه مقولن و به زعم اینها به تمام ذات از اشتیگر متباینن، یه معنای جامعه را انتظام میکنیم به نام عرض. یه قضیه که جلوتر می رویم باز پیچیده تر از این می شود. ما از ده مقوله با اینکه همه اینا ذاتن متبائناتند تعبیر به مقوله می کنیم، تعبیر به ماهیت می کنیم. همشون ماهیتن، همشون مقولن. باز یک مقدار که جلوتر می رویم از اینها دشوارتر می شود و این است که از ما سوالله، چه اونها که زیر پوشش مقولن چه اونها که زیر پوشش مقوله نیستن، از همه این متبائنات به ماهی متبائنه ما یه معنای جامعی انتظام میکنیم به نام امکان. میگم همه اینا ممکنن، پس می شود از امور متبائن به ماهی متبائن یه امر جامعی انتظام شد. میفران به اینکه شما ذات اقدس اله را که اصل قرار بدید، بقیه همه متباین ها به یک جهت جامعه برمیگردن. در اون مثال های اولی که خوب روشن است، افرادی که زیر یک صنفن، اصنافی که زیر یک نوعن، انواعی که زیر یک جنسن، چه جنس متوسط چه سافل و چه عالی، همه اینها جامعه دارن. این که خوب روشن است. امور متباینه که زیر پوشش جنسی نیستن مثل اجناس عالیه، یه حیثیت خارجی همه اینها رو همراهی میکنن. اون حیثیت خارجی این است که همه اینها منسوب به وجودن. چون منسوب به وجودن از همه اینها به عنوان ماهیت یاد میشود. ما از این ده مقوله که متباینن تعبیر به ماهیت میکنیم. ماهیت یعنی ما یغالو فی جواب ماهو، که از ماهویت گرفته شده. وجود یه اصل واحد است که همه اینها به اون وجود مرتبطن، که ما یغال یعنی یهمل، ما یهملو فی جواب سؤال از ماهوه. در اون امر سهیمه، لذا از همه اینها به ماهیت یاد می شود. و از اینها که جلوتر می رویم و وارد میدان وسیع‌تر می‌شویم که فوق این مقولات رو هم می‌گیرد، از همه اینها کلمه امکان رو، مفهوم امکان رو که انتظار می‌کنیم، برای اینکه همه اینها در یه حیثیت سلبی سهیمند، چون همه اینها لازروری‌اند. در اینکه لازروری‌اند فرق بین اینها نیست، چون این امر سلبی در همه هست، ما از همه اینها رو جهت اشتراک در امر سلبی معنا انتظار می‌کنیم. نه اینکه مثلا جوهر با عرض متباین است، کم با کیف متباین است، ما از این جهت مفهوم امکان را از اون انتظار میکنیم، بلکه کم و کیف به سایر مقولات عرضی یا جوهری، چون همه اینها در سلب ضرورت سهیمند، از اینها ما یه معنای واحدی به نام امکان انتظار میکنیم. فتحصر که مفهوم واحد به ماه و واحد حاکی متباعناس به ماهی متباعناس نخواهد بود و این با تنبه حل می شود. دزا از اینها به عنوان فطریات یاد می کنن، احتیاجم به تعلیل ندارد. لذا اگر ما فرض کردیم دو تا ذات به جمیع جهات مجهولت الکون و بسیط باشند، یا مفهوم واجب الوجود اصلا از اینها اندزا نمی شود اگر بخواهیم رو حیثیت اطلاقی انتظا بکنیم، یا انتظام می شود ولی به مناسبت حیثیت تحلیلیه تقییدیه شرکت در امر انتظایی سلبی و مانند آن، و چیزی که مفهوم واجب از او انتظام می شود رو حیثیت تحلیلی یا تقییدی و امثال زالک، او واجب بلغیر است نه واجب به ذات. واجب به ذات آن است که رو حیثیت اطلاقی از او انتظام شود. پس امر از این دو حال بیرون نیست، یا این دو ذات مفروض در شبهه اصلا مصداق واجب الوجود نیستن، یا حتما مصداق ممکن الوجوده. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دیروز صفحه 131 در وسط های صفحه این چنین بود که وکل واجب الوجود لم یکن به حسب صرف حقیقتهی و نفس ماهیتهی واجب الوجود، بل یکون تلک الحقیقه متصفتن به کونها واجبت الوجود، لا فی مرتبت ذاتهی بل به حسب درجتن متأخرتن عن ذاتها. این نسخه های اون چاپ رحلی سابق هم کلمه متأخرتن عن ذاتها دارد، بل به حسب درجتن متأخرتن عن ذاتها. عنوانی که دیروز بحث شد رجم و شیطان بود، اون مقدمه گذشت، حالا به اصل شبه در صفحه 132 رسیدیم. مرحوم صدر متعلم فرمان رو این مقدمهی که ما بیان کردیم، یندف او ما تشوشت به تبای و اکثرین و تبلدت از هانهم مما ینسبو ارب نکمونه. این یهودی بود، بعد مسلمان شد و شرحش گذشت و رساله هایی در نقد او نوشته شده که حالا تو اون جنبندی بخواست خدا اشاره می شود. وقد سماهو بعضهم به افتخار شیاطین لشتهارهی به ابداع حاضه شبهت العبیسه، نه برای اینکه این شبه را او مبتکر بود، بلکه این شبه قبل از او بود ولی او شهرت داد این شبه را، لذا به افتخار شیاطین مشهور شد. لشتهارهی به ابداع حاضه شبهت العبیسه و العقدت الاسیرت الحل، اونا که قائل به اصالت ماهیتن حل این شبهه برای اونها مقدور نیست، یا اونا که قائلن به اینکه وجود اصیل است ولی حقاق متباینه است، حل این شبهه برای اونها مقدور نیست. مرحوم صدر متعلی می فرماد فعنی قد وجد تو حاضه شبهه فی کلام غیرهی ممن تقدمه زمانم، بعدها خود ایشون هم این شبه را حل کرد. اصل این شبه این است و یعنه لم لا یجوز ان یکون هناک هویتان بسیطتان، یعنی ما انتخاب میکنیم که وجوب وجود خارج از ذات است، نه جزء ذات است و نه تمام ذات. بسیطتان مجهولت الکون مختلفتان به تمام الحقیقه، بسیط است و ذاتن هر کدام از دیگری ممتازه. یکون و کل و من کل من هما واجب الوجود به ذاتهی، ذاتن مفهوم واجب وجود از اون انتظار می شود و این وجوب وجود جز ازاس نیست تا بشه مشترک. و یکون و مفهوم و واجب الوجود منتزعن من هما، یعنی از این دو ذات مفروض، مقولن علیه ما قولن عرضی، یا عرضی یعنی ما لیس به ذات و ما لیس به جزء ذات، گرچه ذاتی باب برهان هست ولی عرضی است، یعنی نه این ذات است نه جز ذات. فیکون الاشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی المنتزع عن نفس ذات کل منهما، اشتراکشون در این مفهوم خارج از ذات است و افتراق بینهما به صرف حقیقت کل منهما. پس ما به الافتراق این ذات است لذا شدن بسیط، ما به الاشتراک امریز خارج از ذات و مفهوم انتزاعی، نه ترکب بود که محضور امکان داخلی رو داشته باشه، نه نیازی به غیر بود در مسئله تعین تا محضور احتیاج به خارج داشته باشه. جناب می فرماییم که چطور مندفع است که یندفع اوت من مایون سبایه بکنه، وچه اندفاع این است که این مفهوم یا اصلا انتزاع نمی شود یا اگر انتزاع شد هر دو ممکنه. به وچه اندفاع ان مفهوم واجب الوجود لا یخلو اما ان یکون فهمه ان نفس ذات کل منهما من دون اعتبار حیثیت خارجت انها، یا به نحو حیثیت اطلاقی مفهوم انتزاع می شود یا رو حیثیت تقییدی و تقلیدی به ماننده، یا از نفس کل منهما من دون اعتبار حیثیت خارجت انها ایت حیثیت کاند، حالا یا تعلیلیه یا تقییدیه یا جهات دیگری گذشت، یا این چی انسا می شود او معتبار تلکل حیثیه یا رو حیثیت اطلاقیه نیست بلکه رو حیثیت خارجی است و کل شقین مستحیلا. اما ثانی که قسم دومش مستحیل باشد برای که فره ما مره ان کل ما لم یکن ذاتهو مجرد حیثیت انتزاع الوجود و الوجوب و الفعلیت و تمام. قبلا گذشت به این که چیزی که حیثیت اطلاقی نداشته باشد و ذات او عین الوجود عین الوجوب عین الفعلیه عین تمام نباشد، ما بخواهیم مفهوم موجودون را یا واجبون را از او انتزاع کنیم نیازی به حیثیت تقلیلیه یا تقییه داشته باشیم، این چیز واجب بلغیر است نه واجب بزاد. فل مامر ان کل ما لم یکن ذاته مجرد حیثیت انتزاع الوجود و الوجوب و الفعلیت و تمام فهوه ممکنون فی حد ذاتهی ناقصون فی حریم نفسهی، که این لفونش مرتب است. اون چهار عنوان به دو عنوان برگشت، چون وجود و وجوب به یک امر برمی گردد فعلیت و تمام هم به امر دیگر برمی گردد، لذا در قبالش فرمود فوه فی حد ذاتهی ممکنون، این ممکن در قبال وجود و وجوب است، ناقص در مقابل فعلیت و تمام است. پس شق دوم رو این جهت مستحیل است. و اما قسم اول چرا مستحیل است؟ و اما اول فلان مصداق حمل مفهوم واحد و مطابق صدقهی به ذات، اگر یک مفهومی بخواهد بر مصداق حمل بشود، یک مفهومی بخواهد مطابق باشد و یک مصداقی داشته باشد که مطابق باشد، و بل جمله ما منه الحکایتو به ذالک المعنا و به حسبه تعبیر و انهو بهی، چیزی که محکی مفهوم است، چیزی که این مفهوم عبارت اخرای از اوست، ما از او به این مفهوم تعبیر میکنیم، ما قطع نظر ان ایت حیثیت و ایت جهت اخرا کانه لا یمکنو ان یکون حقائق مختلفت الزبات متباینت المعانی غیر مشترکت فی ذاتی اصلا. یک معنا بخواهد از چند مصداق حکایت کند که اون مصداق محکی به ذات باشد نه مصداق بالعرض، و این مفهوم صادق به ذات باشد نه صادق بالعرض، این حاکی به ذات باشد نه بالعرض، اونم محکیه به ذات باشد نبل عرز، نمی شود که چند چیز متباین به ماهی متباین مصداق یک امر باشد به ماه و امر واحد. روی اون دو تعبیری که بود، یکی این که رابطه مفهوم و مصداق به قدری قوی است که اگر مفهوم به خارج بیاد عین مصداق است و مصداق به ذهن بیاد عین مفهوم، این امر اول. امر دوم این است که گرچه واحد تحول کثیر هست، اما واحد عین الکثیر مستحیل است، چون واحد بشود کثیر، کثیر بشود واحد، یعنی نقیزان جمع بشوند، چون واحد لا ینقسم، کثیر ینقسم، شیء واحد بما انه واحد بشود کثیر بما انه کثیر، یعنی شیئی که لا ینقسم بشود ینقسم. روی این دو نکته میفرمون محال است که ما بتوانیم امر واحد را از امور متباینه به ماهی متباینه که در هیچ جهتی شریک نیستن انتظار بکنیم. نه قطع نظر ان ایت حیثیت و ایت جهت اخرى کند، لا یمکن ان یکون اون مصداق و مطابق حقائق مختلفت از زبات متباینت المعالی غیر مشترکت فی ذاتی، یعنی اصلا در یه جهتی اشتراک نداشته باشن، این مستحیل. همونطوری که در پاسخ نقد قبلی یک توضیحی دادن، در پاسخ این نقد هم یک توضیحی میدن. میفرمان و زنی ان من سلمت فطرت حلتی فطر علیها من الامراض المغیرت لها ان استقامتها. اگر کسی سلیم الفطره بود، اون سرمایه های اولی را در اثر شبهات و وهمیات از دست نداد، یحکم، یعنی این که لعن معنن واحدن لا ینتظم ما لهو توحدون ما لم یقه، این احتیاج به تنبیه دارد نه تعلیل. یحکم و به ان الامور المتخالفه من حیث و کونها متخالفتن بلا حیثیت جامعت فیها، امور متباینی که هیچ جهتی اونها را جمع نمی کند، لا یکون مصداقا لحکم واحدین و محکیا عنها به این حکم. این نعم استدراک است که به صورت استثناء منقطع است، مگر اینکه این امور در یه جهتی با هم سهیم باشند که متباین محض نیستن قهرن، اونگاه این امور را ذکر میکند که مبادا رهزن باشن. ما در بسیار از امور متباین یه جهتی جا مفهوم واحد انتظام میکنیم، اما این متباینات نه از اون جهت که متباینن مصداق این مفهومن، بل از اون جهت که در یک حیثیتی سهیمن مصداق. نعم یجوز ذالکه اذا کانت تلکل امورو متماثلتن، اما من جهت کونها متماثله، نه من جهت کونها متباینه. کل حکم علا زیدن و امرن بر انسانیه، اما من جهت اشتراک همافی تمام الماهیه که در حیوان انسانیت چرکن، لا من حیث و عوارز همل مختلفت المشخصه، گرچه من حیث و عوارزها قابل توجیه هست، برای اینکه در مقابل امور متباینه که ضمیر مؤنث است این هم قابل هست، اما از این جهت که فرمود من جهت اشتراک هما فی تمام الماهیه، مناسب است گفته شود لا من حیث و عوارض هما المختلفه. این یک نمونه. او کانت مشترکتن فی ذاتیین من جهت کونها کذالک، یا در تمام ذات شریکن مثل این مثال، یا در جزء ذات شریکن مثل انواعی که در جنس شریکن، این دو مثال. کل حکم علال انسانه و الفرس بالحیوانیه من جهت اشتماله ما علا تلکل حقیقت الجنسیه، این دو، اولی شرکت در تمام ذات است، دومی شرکت در جزء ذات، سومی شرکت هست اما نه در تمام ذات نه در جزء ذات بلکه در خارج ذات. او فی عرضیین کل حکم عرض سلجه والآج بر عبیزیه، با اینکه اینها تفاوت فراوانی دارن، اما من جهت اتصاف هما بالبیاض، این سه نمونه. نمونه چهارم، او کانت تلکل امور المتباینتو متفقتن فی امر خارج نسبیین. هرچی جلوتر می رویم ابهام بیشتر می شود و ممکن است ذهن اون شبهه را بپذیرد. مثلا ما از همه این ده مقوله که ذاتن با هم متباینن یک معنا رو انتظام میکنیم میگیم اینا ممکن الوجوده. با اینکه عینا سؤالیه را گفتم به تمام ذوات البسیطه متباینن کل حکم علی مقولات الممکنات بالوجود میگم اینها موجودن من حیث انتسابها الی الوجود الحق تعالی. رو کسی که کلمه موجود را به معنای المنسوب الی الوجود میداند الی الوجود الحق تعالی عند من یجعل وجود الممکنات را امرن عقلیان انتزاعیان نود وجود امر اعتباری است و مصداق ندارد و اگر ممکن را گفتیم موجود است یعنی منسوب در وجود است امرن عقلیان انتزاعیان و موجودیتها یعنی عند من یجعل موجودیتها به اعتبار نسبتها الی الوجود القائم بنفسه موجود است یعنی منسوب در وجود است. این هم یک نمونه و از اینها هم پیچیده‌تر و مبهمتر این است که ما بر کل ما سوی الله یه امر را انتساب کنیم نه تنها بر مقولات دهگانه. ممکن است چیزی داخل در مقوله نباشد امر مفهومی باشد نه ماهوی ولی با مقولات جمعا در یه معنای جامعی صحیح باشد. او کانت متفقتن فی مفهوم سلبی کل حکم علی ما سوی الواجب اهم از مقولات دهگانه و غیر مقولات بالامکان. چرا؟ لاشتراکها ها فی سلب ضرورته الوجود و العدم لذواتها ها همه ما سوی الله در این جهت صحیح من که لا ضروری هست. این ها نمونه های بود که احیانا ممکن است رهزن باشد. در همه این موارد که ما یه معنای جامع انتزاع میکنیم برای آن است که مصحح انتزاع دارند در یه امری صحیح مد. و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه اگر شما چیزی در جهان پیدا کردید شبیه همین امور است که یاد شده است. ما سوای اشباه تلک الوجوه التی ذکرناها من الجهات الاتفاقیه ما این اموری که ذکر کردیم اینا همشون در یک جهت اتفاق دارند یا در نوع اتفاق دارند یا در جنس اتفاق دارند یا در جنس عالی اتفاق دارند یا در وصف اتفاق دارند یا در امر اضافی اتفاق دارند یا در امر سلبی. این پنج شش نمره ما گفتیم اینا همشون دارای جهات اتفاقی هستند یعنی دارای جهاتی هستند که متفقند در او. از اینها که بگذریم اگر اموری متباین باشند به ماهی متباین که در هیچ جهتی از جهات اتفاقیه متفق نباشند فلا یتصور الحکم فیها به امر مشترک بلا جهت جامعه ذاتیت او عرضیه اگر جهت جامع نباشد حالا جهت جامعه خواه ذاتی خواه عرضی اگر نباشد ممکن نیست. روی این مقدمه که توضیح بود در جواب شبهه ابن کمونه این چین خواهیم گفت فعضا حکمنا علا امور متباینت الزوات به حکم واحدن اگر شما خواستید بگویید که اینها جهاد خارج ندارن در جهاد خارج صحیح نیستن از خود ذات این دو شیء ما انتظام کنیم حتما اینها مرکبند و به جزء درونیشون تکیه میکنند. چرا؟ برای اینکه شما گفتید ما از ذات اینها انتظام کنیم نه رو حیثیت خارجیه پس ما به اشتراک در درون ذات اوناست. از طرفی هم گفتید اینها ذاتن از هم ممتازن پس ما به امتیازن در درون ذات اوناست و اینا در درون ذاتشون ترکب دارن و چیزی که مرکب از دو جز است محتاج به دو جز است. اون دو تا جز علت قوام این مجموعه هست اون مجموع محتاج به این علت قوام است اون مجموع میشه ممکن. حالا در باره اون اجزا باید بحث کرد. فعضا حکمنا علا امور متباینت الزوات به حکم واحدن یک به حسب مرتبت ذاتها فی انفسها بلن زمام امر آخر او اعتبار جهت اخرى غیر انفسها. این دو اگر این دو امر را پذیرفتید و در شبه ادعا کردید حتما اینها مرکبند رکب درونی دارن. اگر ما بل اشتراک دارن و مصحح انتزاع هم خود ذات است نه بیرون چون اگر بیرون باشد که میشه حیثیت تعلیلی یا تقییدی که حتما اینشه ممکن و وجود است. اگر مصحح انتزاع خود ذات بود چون که امتیاز هم به خود ذات است، یقیناً کل واحد از اینا مرکب از دو جزء می شود. فلا بد هناکه از ترکیب، نه از ترکیب درون و بیرون، بلکه ترکیب درون، یعنی ما بل امتیاز رو که تو ادعا گفتید ذاتی است، ما بل اشتراک هم حتما ذاتی است در اینجا. قهرن این شاید مرکب و امکان در درون رو اصلا. فلا بد هناکه من ما بهل اتفاق و ما بهل اختلاف و ذاتیین. فلا بد هناکه من ما، اون ما که بهل اتفاق است، اون ما که بهل اختلاف است، اون ما با ذاتی باشد. لذا ذاتیین تعبیر کردم، نه ذاتیان، نه اختلاف ذاتی باشد یا اشتراک. اون ما که بهل اتفاق است، اون ما که بهل اختلاف است، من ما که اون ما مجرور است، این با ذاتیه این باشه. الحمدلله رب العالمین.